استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در آتش سوزی روز شنبه در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات نزدیک به 1000 موتر مملو از اموال تجارتی در آتش سوختند. چرا؟ در همین برنامه برایتان خواهیم گفت. وزیر خارجه امریکا خان تحقیق در مورد شلیک راکتی در عراق شده که در نتیجه آن یک قراردادی امریکایی کشته شد. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز می شود. یک مقام ولایت بغلان می گوید شماری از زندانیان از زندان طالبان در این ولایت آزاد شدند و سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا را داد. سلام، خوش آمدید. تفصیل خبرها. انتظار می رود نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز شود. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در نشست خبری از راه دور گفت آنها در نشست های چهارشنبه و پنجشنبه در مورد آینده نیروهای بین المللی در افغانستان تصمیم می گیرند. او به پرسش رادیو آزادی که اولویت ناتو بیرون شدن کامل از افغانستان در اول ماه می است یا ماندن در این کشور، این گونه پاسخ داد.
اولویت ما این است که افغانستان دوباره به لانه امن تروریستان بین المللی مبدل نشود. از روز نخست همین برای ما اولویت بوده، هنگامی که 20 سال پیش به افغانستان رفتیم.
در حال حاضر ناتو حدود 10,000 سرباز در افغانستان دارد. یک مقام ولایت بغلان میگوید نیروهای افغان شماری از زندانیان را از زندان طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی آزاد کردند. جنرال ویس صمیمی فرمانده پلیس بغلان امروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
یک مابس طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی در قریه نوروزک بالایش عملیات شبانه صورت گرفت که در نتیجه 43 نفر از زندان آزاد شده که در بین از زندانیان نیروهای امنیتی تجار ما و مردمای ملکی ما بودند.
فرمانده پلیس بغلان افزود که زندان طالبان کاملا از بین برده شده. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید آتش سوزی اخیر در ولایت هرات از فساد اداری سرچشمه میگیرد. طارق آریان دیروز در توییترش نوشت پس از ارزیابی همه جانبه کسانی که مسئول این رخداد بودند زندانی خواهند شد. مقام ها در هرات می گویند که در نتیجه آتش سوزی بزرگ شنبه در گمرک اسلام قلعه نزدیک 1000 تانکر سوختند. حکومت ایران می گوید اگر تمامی امضا کننده های موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران مطابق مکلفیت های خود عمل نکنند، ایران هم به مفتشین سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه نخواهد داد که از تأسیسات هسته‌ای این کشور دیدن کنند. بر اساس لایحه‌ای که پارلمان ایران سال گذشته تصویب کرد، حکومت این کشور مکلف است فعالیت اتمی خود را تا زمان محدود نگه دارد که تمامی طرف‌های شامل در پیمان به مواد آن عمل کنند. کاظم غیب آبادی نماینده ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه گفت که تهران در مورد این تصمیم به این اداره معلومات داده. اما در عین زمان سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب زاده گفته تصمیم ایران به این معنا نیست که مانع هر گونه تفتیش اداره بین المللی انرژی اتمی می شود. کریستیان شرانر بوگرنر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای میانمار به اردو این کشور در مورد پیامدهای جدی سرکوب معترضان هشدار داده. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز گفت که نماینده ویژه سازمان ملل برای میانمار در گفتگوی تلفنی با معاون حکومت نظامی حاکم در میانمار تأکید کرد که به حق تجمع و اعتراض صلح آمیز مردم باید کاملا احترام گذاشته شود. اعتراضها پس از آن آغاز شد که در کودتای نظامی در اول ماه فوریه حکومت غیر نظامی به رهبری آنگ سان سوچی سرنگون ساخته شد. اردوی میانمار تلاش‌ها برای سرکوب اعتراض‌ها را افزایش داده، زیرا به گفته‌اش ادامه اعتراض‌ها به ثبات زیان می‌رساند. و سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا را داد. این سازمان دیروز در اعلامیه تصمیمش در این مورد را اعلام کرد. انستیتیوت سیروم هند و شرکت آسترازنکا اسک بیوی کوریای جنوبی این واکسین را تولید کردند. سازمان صحی جهان در ماه دسامبر پارسال مجوز استفاده از واکسین فایزر و بیو انتک را نیز داده بود. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز، تا کنون بیش از 109 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و دست کم 2 میلیون و 400 هزار تن جان باختند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه استیدیوی پی اک در آتش سوزی روز شنبه در گمرک اسلام قلعه هرات نزدیک به 1000 موتر در آتش سوختند. وزیر خارجه امریکا خان تحقیق در مورد شلیک راکت در عراق شده که در نتیجه آن یک قراردادی امریکایی کشته شد. نهالشانی یک ماه در جوزجان، مسئولان و مردم خرسند هستند.
امروز من خیلی خرسند هستم که من با نیست یک شهروند، یک درخت را با امید آرزوی صلح میکنم، با امید سرسبزی که همیشه این سرسبز باشه.
برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم در برنامه مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم بحث این هفته ای رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. در آتش سوزی روز شنبه در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات نزدیک به 1000 موتر که مملو از اموال تجارتی بودند در آتش سوختند. ریاست اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید این آمار را در جریان 3 روز گذشته جمع‌آوری کرده. ولی هرات دیروز گفت که خلاف معمول به جای 600 موتر بیش از 2500 موتر و تانکر در گمرک اسلام قلعه توقف کرده بودند. ولی هرات و وزارت امور داخله یکی از عوامل آتش سوزی را فساد عنوان کردند. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به هرات. خبرنگار رادیو آزادی با ما شماست. سلام خدمت شما، چی انکشافهای تازه است در هرات و در مورد آتش سوزی گمرک اسلام قلعه چی میگوین مقام ها؟
بله، چیزی که شما هم به اشاره کردین، از انکشافات تازه تا کنون هیئت‌های موظف اعزامی از کابل پایتخت افغانستان که در رأس از او آقای زلمین منگل رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخلی افغانستان قرار دارند. به اساس صحبتهایی که ما امروز با هم داشتیم، اونا از ما فرصت خواستند از تمام رسانه ها که ما زمان بیشتری نیاز داریم تا بتونیم به بررسی خود دست بیابیم. آقای منگل گفت که ما به پیشرفت های دست یافتیم، چی در بحث خساراتی که وارد شده، چی عواملی که سبب این آتش سوزی شده و برخی مسئله تقریبی هم مشخص شده که چقدر سکتور خصوصی و تاجرها متضرر شدن. به او تاکید کرد که به ما زمان بیشتر بدیم تا اگر ما این اطلاعات به دست رسانه قرار بدیم، افرادی که دخیل در این آتش سوزی بودن و کارشان و سلنگاریشان به گفته خودشان سبب این آتش سوزی شده، احتمال از این داره که ما دوباره به اینا دسترسی نتوانیم پیدا بکنیم و اینا اقدام به فرار بکنن، چیزی که آقای منگل اشاره میکنه به اون. و هنوز هم این بررسی ها به گفته از اینا ادامه داره. هیئت اعزامی وزارت داخله یک روز پس از حادثه آتش سوزی استانقلا وارد ولایت هرات شده و هیئتی که از سوی وزارت مالی افغانستان که در دست خانم آمنه احمدی بودن اونا پس سفر به کابل شدن. و در این مورد امروز آقای یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات به رادیو آزادی گفت که ما حدود 1000 اراده موتر در این آتش سوزی ایران سوختن، چیزی که روز گذشته والی ولایت هرات این آمار بیشتر از 300 موتر اعلام کرد. اما آقای قاضی‌زاده گفت که 100 اراده موتر تانکر گاز بوده در این رویداد، 327 اراده موتر تل بوده، 420 موتر چادری و متفرقه بوده و نزدیک به 100 موتر تانکر بوده که اینا زد شده و به اطراف گمرک اسلام قلعه به خاطر شدت آتش سوزی پرتاب شده. و در کنار از اون رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگه ما حدود 200 میلیون، البته بر اساس برآورده ابتدایی از اینا 200 میلیون دلار خساره دیدند. و در پلو از این سکتگی هم در کار سکتور خصوصی تبعات دیگر داشته که آقای قاضی‌زاده ادعا میکنه که بخش از اموال تربار که حدود 1500 اراده موتر در خاک ایران قرار داره که بعد از این آتش سوزی که صورت گرفته و اینا بیشتر میوه و تربار است در حال فاسد شدنه. و از این بابت هم ما که این موتر ها در داخل خاک ایران و در مسیر رای البته و میلیون ها دلار دیگه میگه هر شب ما از توقف واگن ها و موترهایی که در بحث انتقالات اینا وجود داشته احتمال داره که سکتور خصوصی و همسرا تاجرها اینا متضرر بشن و از حکومت میخواد که هر چی سریعتر این مشکل برطرف کنه. و در کنار از او تاجرها و سکتور خصوصی از حکومت افغانستان خواستار درآمد هستن، چیزی که اونا ادعا میکنن که عدم توجه حکومت به بنادر سبب این رویداد بسیار بزرگ شده.
در گزارش های ابتدایی گفته شده بود که حدود 50 میلیون دلار به تاجرها و مردم خساره و زیان وارد شده. حالا از زیان های مالی اتو آمار ابتدایی پخش شده نشر شده که در کدام حد است؟
ببینیم در آغاز این رویداد تا چی در بحث آمار ارقام موترهای سوخته شده و چی در بحث خسارات مالی که برای تاجرها و موتردارا رسیده حرفای ردونتی مطرح شد. آخرین حرفا حالا حکایت از این میکنه، چیزی که آقای قاضی‌زاده مشخص میکنه که برآوردهای ابتدایی ما نشان میده که ما حدود 200 میلیون دلار آمریکایی متضرر شدیم در کل تاجرها و سکتور خصوصی. در ابتدا بله حدود 50 میلیون حتی 100 میلیون شد و حالا میگم 200 میلیون ضرر کردن. به این احتمال وجود داره که این موضوع بیشتر از چیزی باشه که حالا اینا مطرح میکنن.
بله، خب در مورد آمار تلفات و یعنی زیانهای جانی هم چیز گزارش نشر شده یا نه؟
روز گذشتم والی هرات عبدالوحید قتالی از اموی 17 تا 20 فرد مجروح سخن گفت، اما به اساس اطلاعاتی که من از کلینیک سیفی گمرک اسلام قلعه گرفتم و برخی از موتردارا ادعا داشتن که تلفات بیشتر از اینه، چرا که خیلی از موترها ضبط شده و هیچ آثار از موترها معلومیه و این احتمال وجود داره که برخی از راننده ها شاگردای راننده ها اینا هم در یارسه جان باخته باشن. اما مسئولین در ادارات در مقامات مالی در هرات در این مورد چیزی نمیگن و فقط میگن که انمی 17 تن بوده. برخی از رسانه‌های ایران هم میتونم به این مسئله اشاره کنم که حدود 50 تنه گفتن که در یه آتش سوزی جان باختن.
با تشکر فراوان، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت هرات با خود داشتین در مورد تازه ترین انکشاف ها در گمرک اسلام قلعه جزئیات میداد. ریاست اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفته که نزدیک به 1000 موتر و تانکر مملو از نفت، گاز و اموال تجارتی در آتش سوزی شنبه در این گمرک سوختند. والی هرات و وزارت امور داخله یکی از عوامل این آتش سوزی را فساد عنوان می کنند. والی هرات سید وحید الله قتالی گفته که خلاف معمول به جای 600 موتر بیش از 2500 موتر و تانکر در گمرک هرات اسلام قلعه البته توقف کرده بودند. تلاش میکنیم یکی از آگاهان را هم در برنامه با خود داشته باشیم تا نظر از اونا را هم در مورد چنین رویداد که خیلی برای افغانستان زیانبار بوده داشته باشیم. پس از یک وقفه کوتاه با شما هستیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حالا ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل رو هم مرور خواهیم کرد و از اظهارات وزیر خارجه امریکا هم خواهید شنید که خانه تحقیق در مورد شلیک راکت شده که در نتیجه آن یک قراردادی امریکایی در عراق کشته شد. اما پیش از آنها رویدادهای اقتصادی.
شورای سراسری صرافان افغانستان میگوید که با گذشت 10 روز اعتراض و اعتصاب کاری آنها نه تنها به درخواست آنها رسیدگی نشده بلکه مسئولان دی افغانستان بانک حتی حاضر به گفتگو نشدند. محمد هاشم روزه سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که اعتصاب کاری صرافان نه تنها به خود صرافان زیان رسانده بلکه به تاجرانی که با آنها روابط کاری داشتند زیان رسانده است. صرافان تاکید میکنند که دی افغانستان بانک باید خواستهای آنها را بپذیرد و برای حل مشکل آنها اقدام کند. صرافان هشدار دادند تا زمانی که به درخواست آنها رسیدگی نشده بازارهای صرافی همچنان مزدود خواهد ماند. صرافان پس از آن دست به اعتصاب کاری و اعتراض زدند که بانک مرکزی با وضع مقررات جدید از آنها خواست که فعالیت‌های انفرادی را متوقف و در چارچوب شرکت‌های خدمات مالی فعالیت کنند. صرافان در برابر اجرای مقررات مقاومت کردند. مسئولان بانک مرکزی در مورد اظهارات تازه صرافان اظهار نظر نکردند. اما عتیب الله نوری مسئول بخش مطبوعات این بانک پیش از این به رادیو آزادی گفته که این تصمیم به خاطر جلوگیری از حراست افغانی و پولشویی اتخاذ شده است. نزدیک به 74 پروژه توسعه در ولایت اروزگان اجرا شده است. احمد شاه خیری رئیس زراعت و مالداری اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که این ریاست در سال مالی 1399 نزدیک به 74 پروژه توسعه را در این ولایت اجرا کرده است. وای گفت که این پروژه ها شامل ساخت ذخیره‌گاه های پیاز و کچالو، سردخانه برای نگهداری سیب و انار، اعداس باغ‌های جدید، توزیع تخم‌های اصلاح شده، جلوگیری از بیماری حیوانی و نباتی و راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی برای دهقانان و مالداران بوده است. آقای خیری گفت که در سال 1399 با مساحت 1240 جریب زمین باغ‌های جدید اعداس شده است. وای افزود که با بهره برداری از این پروژه ها زراعت اروزگان تغییرات قابل ملاحظه کرده و زمینه اشتغال کوتاه مدت و دراز مدت نیز فراهم شده است.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. حالا 1:18 به وقت افغانستان شد. رویدادها و تحولات مربوط به افغانستان را تا دقایق بعد دنبال خواهیم کرد. اما حالا به یکی از مسائل جهانی بپردازیم. اینکه وزیر خارجه امریکا خانه تحقیق در مورد شلیک راکت در عراق شده که در نتیجه آن یک قراردادی امریکایی کشته شد. این راکت در یک منطقه کردستان برخورد کرد. مقام های نظامی تا اکنون نگفتند که راکت از کدام سمت شلیک شده و مسئولان کی بوده است. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا خواهان تحقیقات در مورد فیر راکت در عراق شده که در آن یک قراردادی ملکی امریکا کشته شده و یک تعداد دیگر زخمی شدند. بلینکن در اعلامیه‌ای که شام دیروز نشر شد گفته است این حمله ایالات متحده امریکا را بسیار نگران ساخته و افزود که در این مورد با صدر اعظم حکومت محلی کردستان عراق مسرور بارزانی صحبت کرده و به او گفته است که امریکا در بخش تحقیقات و کشاندن عاملین این حمله به عدالت حاضر است همکاری کند. یک سخنگوی قوای ائتلاف تحت رهبری امریکا در عراق دیروز در اعلامیه‌ای که از طریق تویتر نشر شد کشته شدن یک قراردادی امریکایی را تایید کرده و گفته است 5 قراردادی دیگر ملکی زخمی شدند. بلینکن گفته است مقامات به خانواده قراردادی کشته شده تسلیت گفته و با خانواده های عراقی های بیگناهی که زخمی شدند اظهار همدردی کردند. وزارت خارجه حکومت محلی کردستان عراق در خبرنامه خود نوشته است این راکت از منطقه جنوبی اربیل که با سرحدات ولایت کرکوک نزدیک می باشد فجر شده و بر یک محل مسکونی در نزدیکی میدان هوایی اصابت کرده است. مقامات آمریکایی قبل از این گفته بودند در حمله راکتی بر شهر اربیل مرکز ولایت نیمه مختار کردستان قرارگاه‌های ائتلاف نظامی جهانی هدف قرار گرفته بود. در اینجا بسیار نظامیان قوای ائتلاف مستقر می باشند. در چند ماه اخیر مسئولیت بعضی حملات بر نظامیان، قراردادی‌ها و تأسیسات نظامی آمریکایی را در عراق گروه‌هایی به عهده گرفتند که به گفته مقامات عراقی با ایران ارتباط دارند. در آخرین حمله کشنده بر قوای ائتلاف در عراق که در ماه مارس سال گذشته صورت گرفت، یک تبع بریتانیایی و دو آمریکایی کشته شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل.
روزنامه هشت صبح سرمقالش را در رابطه با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان و روند صلح نوشته است. در ادامه سرمقاله آمده است که به اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نیروهای آمریکایی باید تا ماه می سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند، اما با گفته نویسنده هرگاه روند صلح میان آمریکا و طالبان نتیجه ندهد ممکن شمار نیروهای خارجی در ماه می در افغانستان بیشتر شود. سرمقاله نویس تاکید کرده است زمانی که جنگ میان نیروهای افغان و طالبان شدت گرفت و از مذاکرات هم خبری نیست، پس برای آمریکا خوبترین تصمیم متوقف ساختن مذاکرات و روند بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان است. به باور نویسنده روزنامه این به خاطر تصمیم منطقی است که شرایط توافقنامه دوحه برای بیرون شدن کامل نیروها از افغانستان مناسب نیست و هنوز هم ترس افزایش خشونت‌ها در این کشور وجود دارد و تخمین می‌شود که جنگ در بهار آینده شدت بگیرد. روزنامه دولتی هیواد به مسئله تمدید ماموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان اشاره کرده است. روزنامه در ادامه نگاشته است که حالا در مورد وضعیت جاری در افغانستان با سطح بین‌المللی تصمیم گرفته می‌شود و قرار است فردا چهارشنبه و پس فردا ناتو در نشست روی آجندای بیرون کردن نیروهایش از افغانستان غور کند. در سرمقاله تاکید صورت گرفته است که نگرانی‌ها با سطح داخل و خارج این است که طالبان به جای صلح جنگ و عملاتشان را گسترش دادند و در این حملات بیشتر جوانان هدف قرار می‌گیرند که در 20 سال گذشته به ارزش مردم سالاری آگاه بوده و تحصیلات عالی دارند. با گفته نویسنده این همان ایراس افغانانی هستند که در کشورهای همسایه افغانستان پرورش یافته و تقویت شدند که با گفته نویسنده به همین خاطر به ادامه حمایت نظامی جامعه جهانی به افغانستان اولویت داده شده است. روزنامه این مسیر مطلبش را در مورد خسارت وارد شده ناشی از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات نوشته است. نویسنده این مطلب نگاشته است که در این آتش سوزی با صدها لاری و تانکر حریق شده و بسیاری هم به غارت برده شده اند که به اساس معلومات اولیه از این بابت بیش از 100 میلیون دلار به تاجران خساره وارد شده است. در سرمقاله این مسیر آمده است که با وجود که این یک بحران بزرگ بوده و بر زندگی اکثر افغانان تاثیر گذار است، اما حکومت با آن بسیار سرد برخورد می کند و برای حل این مشکل گام اساسی بر نداشته است. با گفته نویسنده یا اینکه مقام‌های حکومتی نسبت به این مسئله بی‌خبرند و یا هم در فکر درد و رنج این ملت نیستند. سرمقاله نویس تأکید کرده است که این گونه برخورد مسئولان حکومتی باعث این خواهد شد که مردم دیگر با حکومت هیچ نوع همکاری نکنند.
ساعت حالا 1:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یعنی دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در بلخ میگوید که نبود دسترسی به اطلاعات و افزایش تهدیدها در برابر خبرنگاران میزان اطلاع رسانی به موقع و نشر گزارش‌های مربوط به مسائل امنیتی را کاهش داده. بیشتر در این گزارش.
نه یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که به دلیل موجودیت تهدیدها در برابر خبرنگاران و نبود دسترسی به اطلاعات از ارگان‌های امنیتی، میزان اطلاع‌دهی از سوی خبرنگاران در بلخ کاهش یافته. مبین سایی مسئول دفتر نه در زون شمال کشور گفته که خبرنگاران در بلخ با تهدیدهای امنیتی بالقوه از سوی گروه‌های مختلف مسلح به خصوص گروه طالبان مواجهند. او گفت:
متاسفانه ما وقتی می‌بینیم در شمال افغانستان خبرنگارا مسئول نیست، ما می‌بینیم که در مرکز شهر مسئول یکی از رسانه‌های خصوصی در مورد هدف قرار می‌تن. اینا خودش باعث میشه که خبرنگار آگاهانه یا ناگاهانه دست به خود سانسوری بزنه و یا رسانه به نحوی محتاط باشه در قسمت نشر اطلاعاتشان.
دفتر نای میگوید که کتمان حقایق رخدادها و عدم اطلاع دهی به موقع نهادهای امنیتی برای خبرنگاران نیز آنها را در راستای اطلاع دهی دقیق و سری با چالش روبرو کرده. علی اکبر احمدی، یک خبرنگار در بلخ، میگوید در بیش از 5 سال فعالیت کاریش به عنوان ژورنالیست، امسال یکی از پرچالش‌ترین زمانها برای فعالیت رسانه‌ای او بوده. وی افزود:
تهدیدها خوب در برابر کار خبرنگاری در سراسر افغانستان مشکل است، اما اینجا در بلخ مسئله قسم دیگری است که در کنار تهدیدها علیه ما، ارگان‌های امنیتی هم با رسانه‌ها همکاری درست ندارند. قماندان امنیه و قول اردوی 209 شاهین در اطلاع دهی برای خبرنگارا محافظه کاری میکنه و همیشه وقتی مشکلی است بعد ما که ما نمیتوانیم درست اطلاعات به دست بیاریم و کار خود را پیش ببریم.
اما قماندان امنیه بلخ میگوید که با رسانه‌ها همکاری نزدیک دارد و اطلاعات را بدون هیچ سانسور در اختیار خبرنگاران قرار میدهد. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، به رادیو آزادی گفت:
ما در پهلوی ازی که اطلاعات همیشه در اختیار رسانه ها قرار دادیم و یک روابط منظم، یک روابط دوستانه را بین نیروهای امنیتی و رسانه ها ایجاد کردیم که همیشه اطلاعات از طرقهای مختلف، از کانالهای واتساپ گروه و همچنان مسنجرها و همچنان از طریق تلفن اطلاعات برشان شریک شده.
قول اردوی 209 شاهین نیز یکی از نهادهای امنیتی در بلخ است که از سوی مسئولان رسانه‌ای در این ولایت به عدم همکاری به موقع با رسانه‌ها متهم شده. رادیو آزادی موضوع عدم اطلاع دهی به موقع قول اردوی شاهین به رسانه‌ها را با بخش مطبوعات این ارگان امنیتی شریک ساخت، اما تا کنون موفق به دریافت پاسخ نشدیم. رادیو آزادی.
مسئولان اداره محیط زیست جوزجان میگویند برای یک ماه نهالشانی میکنند. به گفته آنها سرسبزی نقش بسیار مهم در زندگی اجتماعی مردم دارد و پیام‌آور صلح است. بیشتر در این گزارش.
برنامه ما خوشبختانه آغاز شده و ما کمپاین تحت شعار صلح و سرسبزی را راه اندازی کردیم که خوشبختانه شعار امسال
خوجسته قیام، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست جوزجان، میگوید که کمپاین سرسبزی برای یک هفته ادامه خواهد داشت. بهشته فدا، یکی از اشتراک کنندگان کمپاین در شبرغان، میگوید میخواهد شهر شگوفان شود.
امروز من خیلی خرسند هستم که ما با نیس یک شهروند، یک درخت را به امید آرزوی صلح میکنم، با امید سرسبزی که همیشه این سرسبز باشه و وطن ما درخشان شود و زیر سایه از تمام اطفال ما، جوانای ما کار کنن و پیکار کنن و از او لذت ببرن.
او از مخالفین دولت میخواهد تا دست از جنگ و خشونت بکشند و با استفاده از فرصت پیش آمده صلح کنند. انجینیر محمد حسین صالح، شاروال شبرغان، از هماهنگی و همکاری مؤسسه‌ها و اداره های دولتی در قسمت سرسبزی شهر شبرغان استقبال می کند.
و ما تصمیم داریم امسال حدوداً 70,000 نهال در خصوصاً در شهر شبرغان در 3 نقطه آغاز بکنیم.
اداره ملی محیط زیست افغانستان سال پیش رو از غرس 25 میلیون نهال در سراسر این کشور خبر می دهد. جلال الدین ناصری، رئیس میراث‌های طبیعی این اداره، می گوید
اداره ملی حفاظت محیط زیست و کمیته موظف که متشکل از چندین وزارتخانه است، مثلا وزارت محترم زراعت، شاروالی کابل و شاروالی های ولایات و مشکل وزارت محترم احیاء و انکشاف دهات، شهرسازی و دیگر وزارتخانه. اینا آمادگی ازیر نشان دادن و پلان تدوین کردن که امسال بخیر در سراسر افغانستان حداقل ما 25 میلیون غصب.
او گفت نهادهای مدنی و مردم خود را مکلف می‌دانند تا تعداد زیادی نهال غرس کنند و از آن مراقبت نمایند. شهر شبرغان از جمله شهرهای سرسبز شمال کشور است که با داشتن یک باغ قدیمی به نام جنگل باغ 70,000 درختان زینتی مانند ناجو، مرفان و ارغوان در آن قامت بلند کشیده اند. اطراف بخت پارک شبرغان نیز نهال‌های زینتی رویده و باور شهرنشینان بسیار خوشایند است. در کنار این همه قرار است در جریان یک ماه برنامه درختکاری و نهالشانی بیش از 1,000,000 اصل نهال در نقاط مختلف ولایت جوزجان غرس شوند. عالم عالمی رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان از آن یادآور شد.
در حدود 40,000 اصل نهال ما تهیه کردیم و 30,000 هم از مؤسسات همکار که در روی 70,000 اصل نهال در کمپاینا غرس می شود از طریق کمپاینای البته رسمی، اما جدا از او قوریدارا در اینجا بیشتر از 300,000 اصل نهال دارند. دیگه مردم های اشخاص افراد نهالای دارند که انشاءالله بیشتر از 1,000,000 اصل نهال در سطح ولایت جوزجان غرس می شود و انشاءالله توسط همه مردم در کمپاین